نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. البته به خاطر شاید کمتر بودن آگهی ها برنامه که از ساعت 12 تا 12 و ممکنه 50 دقیقه ادامه پیدا کنه، چند دقیقه ترانه هایی خواهد بود و بعد از اون سر ساعت 1 دنباله برنامه که از ساعت 4 تا 5 هست تقدیم حضورتون خواهد شد. به هر حال امیدوارم این توضیح کمکی کرده باشه، ولی اگر هم در اون زمان نمیتونید برنامه رو بشنوید و مایلید برنامه رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و برنامه های حتی چند سال گذشته رو هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. سلام. بفرمایید.
خوشم. سوالی که من داشتم در رابطه با از نظر روانشناسی یا جامعه شناسی، آنچه به نظر من میاد که میبینم ما ایرانی ها از خیلی لحاظا به نظر تخصصی حتی جامعه خارج از کشور خیلی موفقی، به نظر مالی، به نظر حالا فرهنگی، همیشه، ولی چیزی من میبینم انسجامی که لازمه که باشه که این جامعه ما رو بتونه بلکه بهتر هدایت کنه به سوی حتی حتی مسائلی که رخ میده از نظر خلیج فارس، چیزی که میشه وکلای ما بتونن منسجم تر توی دادگاه بین‌المللی شاید حساب دعوی رو پیش ببرن و دفاع کنن از کشور ما، از حق و حقوق افرادمون. من سوالم اینه که آیا مشکل در چی میبینین ریشه یابی و اینکه سازماندهی یا درست کردن این مورد چجوری میشه انجام داد؟ چی باید بشه که موثرتر باشیم ما توی حتی جامعه بین‌المللی منسجم‌تر باشیم؟
ببینید، البته یه مقدار این گفتگو پایه‌هاش رو باید مطمئن باشیم درست است. شما اگر فرض بفرمایید بپذیرید که در امریکا، البته نه برخلاف اون حرفایی که میزنن، یه چیزی نزدیک شاید 800 هزار ایرانی وجود داره، نه بیشتر، همه ای امریکا، و بعد از اون بپذیرید که فرض کنید نزدیک 350 هزار تاش در ایالت کالیفرنیا است و حدود 250 هزار تاش در لس آنجلس، یعنی عددا رو اینگونه بهش نگاه کنید. اولا بسیاری از ایالت ها، شاید 45 ایالت امریکا، اونقدر اصلا ایرانی نداره که اونا دوربر هم جمع شن یا در ارتباط با هم باشن. یعنی این شامل حال یه درصد زیاد، یه شاید نیمی از جمعیت هست که به صورت پراکنده در ایالات و شهرهای مختلف امریکا است. اما یه مراکزی ماننده فرض کنید لس آنجلس، ما برای موضوعهای شاید، چون مثالی زدید، برخی از اوقات مهمتر و اساسیتر که مسئله کل ایران و مسائل مربوط به ایران هم هست، سازمان خیلی انسجام یافته‌ای نداریم و به دور هم آنگونه جمع نیستیم، که البته دلایلش فراوون میتونه باشه، فراوون. یه دلیلش این هست که بیشتر مردم اصولا هیچ جای دنیا علاقه به مسائل سیاسی اجتماعی ندارن. یعنی شما اگر در امریکا هم نگاه کنید، آمارای جهان تقریبا در مرز 2-3% جز در مورد بحرانی که اصلا درگیر فعالیت‌های عمومی اجتماعی سیاسی میشه. پس 90% مردم دنبال کار و زندگی خودشون هستن، به همجه هست که خیلی از اوقات وقتی هم که شما انتظار تظاهراتی رو دارید، تازه وقتی که شلوغ‌ترین رو هم دارید هنوز به 5% و 10% هم نمیرسید و غالب اوقات زیر 1% و زیر حتی نزدیک 1000 هستید. پس اول نکته اینجاست. دوم اینکه توافقی درباره مهم بودن این موضوع به اون صورت وجود نداره. یعنی خیلی ها هستن که حالا اگر نمیخوام موردی رو مطرح کنم که باعث باز گفتگوی بشه، برخی از موضوع ها حالا اینجوری هم شد که شد، برای اینکه درست به این است که من و شما ای بسا دست و پامون رو دارن میبرن، حالا نگران پاره شدن جورابمون یا کفشمون باشیم، یعنی اونا اهمیت نداره. سوم، خیلی از اوقات فکر نمی‌کنه اصلا مفید واقع بشه و تأثیری داشته باشه. من خیلی از اوقات در این فعالیت‌ها که ازش خبر دارم هم شاید حرفی نزنم یا شرکتم نمی‌کنم، برای که فکر نمی‌کنم تأثیری و تغییری رو موجب بشه. یعنی تازه اون هم میتونه سر جای خودش بشه. تازه ایرانی‌ها با یه مسئله دیگه‌ای هم روبرو هستن که نمی‌دونن برخی از اوقات دفاعشون از یه موضوعی که مرتبط به ایرانه، اونایی که مخالف فرض کنید حکومت ایران هستن، به نفع حکومت ایران تمام نشه. یعنی این رو در حقیقت این کسانی که مخالفند به نوعی آبی بر آسیاب دشمن نریزن، یعنی اون هم مطرحه. یا فرض کنید مثالی که شما زدید، حالا گفتگوی درباره نام یا خلیج فارس، حالا وکلا در چه صحنه‌ای کجا برن و به کی چی و تازه از نظر نام و اسم ثابت کنن. موضوع مهم هست، منم در موردش تردید ندارم، ولی مفید و مؤثر بودن و اون همه انرژی رو صرف اون کار کردن و بعدم این افرادی که بخوان داوطلبانه درگیر این موضوع ها و مسائل بشن کیا هستند و اصلا چقدر آگاهی در این زمینه ها وجود داره، چقدر این موضوع ها پدیدهای مشخصه. شما وقتی که با مسائل اساسی جرم و جنایت روبرو هستید و در اون زمینه خیلی شاید کاری نتونید بکنید یا کار بسیار بسیار محدود مفید مؤثری میتونید انجام بدید، وقتی به موضوعی میرسه که کم اهمیت ترند و راه رو هم اصلا مشخص نمیدونه، بعدن اصلا در سطح جهانی خیلی از اوقات اصلا محلی و مرکزی برای دادن این شکوایی ها نیست، بعدم اونا ای بسا نظری به دلایل بسیار سیاسی نمیتونن بدن، تازه برفرض که بدن ضمانت اجرایی نداره و تغییراتی رو موجب نمیشه، همه و همه سبب میشه که در این زمینه اقدامی نشه. این علاوه هست بر اون چیزی که برمیگرده به ویژگی‌های روانی ما که کمی حالت تکروی رو باش راحت تریم. شما وقتی به ورزش ها میرسید، میبینید وقتی به فرض کنید بوکس میرسه یا وزنه برداری میرسه یا کشتی میرسه، ما میتونیم در سطح جهانی یه جایگاهی داشته باشیم، ولی وقتی به کارهای اجتماعی یا جمعی یا گروهی میرسه احتمالاً توانایی ها و مهارت های کمتری داریم، به خاطر اینکه در خانه ما اصولاً مشورت و حرمت و مدیریت نبوده. به جای مشورت در حقیقت یه نوع تصمیم گیری یک طرفه از جانب حتی پدر یا مادر صورت می گرفته، ماجرای حرمتی هم نبوده، مسئله احترام بوده که بزرگتر است، حتی اگه غلط و اشتباه هم میگه باید کوچکترها بپذیرن، مسئله مدیریت هم نبوده، فقط اعمال زور و قدرت بوده. بنابراین شما با یک فرهنگی من و شما بزرگ میشیم که جایی برای این مشورت و پذیرفتن حقمون نیست. بعد محیط اجتماعی یا حتی آموزشی هم این وضعیت رو به وجود نمیارن. شما در چارچوب محیط آموزشی ایران همچنان یه رابطه یک طرفه معلم با شاگرد رو میبینید که حتی در سطح دانشگاه هم ادامه داره. بنابراین وقتی اون مجموعه رو نگاه میکنید خیلی مطلب عجیب و غریبی نیست. به علاوه بسیاری از ایرانیان در اینجا گرفتار موضوع و مسائل زندگی خودشون هستن و به همین جهت است که خیلی از اوقات انتظار این که در شرایطی که مشکلات خانوادگی دارن، فرزندان شورن، مسئله معیشت و اداره زندگی اقتصادیشون با اشکالاتی روبرو شده، موضوع زبان و فرهنگ و دوری از خانواده و اینا دست به دست هم داده، حالا انتظار و توقعی که بیایند و در یه زمینه‌ای که نمیدونن چه باید کرد و اصلا باش آشنایی آگاهی ندارند و در این زمینه اتحاد نظری هم نیست و تأثیرش هم نامشخص است عمل کنن، من خیلی انتظار و توقعی ندارم. به من میگید یه مشکل روانی یا اجتماعی ماست، شاید، ولی بسیاری از این کسانی که بیش از شاید یه درصد بالایشون نیمیشون به نوعی مهاجرت رو از سر اجبار کردند، همچنان یه دوران گذر و گذار رو با مسائل مشکلات پشت سر میگذارند و بنابراین انتظار و توقعی آنچنان من در این گونه موارد ندارم و به همین جهت که آنجرم که در اتفاق میفته برخی از اوقات خوشحالم که به هر حال هنوز عده‌ای هستند که به برخی از موضوعهای مربوط به ایران و ایرانیان توجهی دارن، ولی به گونه‌ای که شما بهش اشاره فرمودید واقعا به عنوان مسئله و مشکلی که باید برش کاری کرد یا میشه کاری کرد رو واقعا نمیبینم.
بله،
در مورد
فردگرایی هم که اشاره کردید،
در مورد چی
فردگرایی که اکثر ماها یه جز تکلوی داریم و اینا که مثلا میتونه باعث خیلی تفرقه بشه. شما یه تو مسئله هویت قبلا مطرح شده، خیلی جا هم میبینیم که خیلی ناراحت هم از این که حالا ما چرا یه دین دیگه داریم و یا زبان قدیمی نداریم و این صحبت ها. شما یه هویت واحدی مثلا میبینین که بشه شاید تعریف کرد که در همه ما باش و انسجامی باعث بشه که نهایتا اون مسئله سلف اکسپرشن یه گویایی که لازمه که افراد بتونن یه استند بگیرن، وایسن و به سایل حرفشون به توی دموکراسی حالا یا مطرح کنن که اون انسجام باعث پیشرفت یا حل یه سری از این مشکلات هم بشه. و چون من پتانسیلی که میبینم مثلا تو ایران ما این همه نخبه است، هر استان میبینید چند این هزار طرحهای اختراع هست، اینا همش مونده به خاطر سپورت ندارن. حتی ایرانیایی که خارج از کشور هم که پول حتی دارن شاید بتونن اینا رو اسپانسر کنن. این خیلی راهکارا باز میشه به خاطر اون اگه انسجام باشه یا بخواد خلاقیت بخواد ایجاد بشه. اون هویت واحد شما چیزی میبینین که بشه توصیف کرد بلکه همه توی این پاسیبیلیتی قدم بذارن؟
من تصورم این است که اتفاقا ما از نظر گرایش‌های ملی و به عنوان ملت شرایطی بدتر از بسیاری جاها نداریم. من فکر نمی کنم که ماجرای ایران و ایرانی بودن موضوع مهمی برای همه ما نباشه. من فکر می کنم برای بسیاری یه درصد بالایی هست که ای بسا شما تو کشورهای دیگر نبینید. باید بدونیم که ما با یه مقدار از اقوام مختلف روبرو هستیم، زبانها و گویش‌های متفاوت رو داریم و بعدم به دلیل آشفتگی‌های این چند دهه اخیر یه مقدار فاصله و شکاف و اینا بیشتر پیدا شده. ولی همچنان من بسیاری از دوستان رو می‌بینم که میگن من ایرانی کردم، یعنی اول ایرانی هستم و بعد کردم و یا هر چیز دیگر، و این تقدم ایرانی بودن و مسئله ایران مقدمه بر آیینشون، مقدمه بر قومیتشون، همه اینا یا زبانی که ای بسا زبان مادریشون هست، نشون دهنده این است که از یه انسجام برخورداریم. و به همین دلیل است که من فکر میکنم مخصوصا طی 80-90 سال گذشته ما به یک کشور به معنای ملت و ملیت و فرهنگ و جامعه و ایران و سابقه تاریخی و فرهنگ و تمدن گذشتمون به مقدار زیادی به هم مرتبط و وابسته ایم. در این زمینه کار بیشتر و بهتر میشه کرد حتما، ولی من فکر نمی کنم واقعا اونجا اشکالی داریم یا کاری باید کرد. هویت ما هویت ایرانی ماست و حتی بچه‌هایی که اینجا متولد شدن و اینجا بزرگ شدن و امریکایی هن هستن، فارسی هم ای بسا بلد نیستن، هرگز هم ایران نبودن، خودشون رو ایرانی میدونن. و شما این رو توی جایی که یه ذره فرصتی برای حضور اونها بدون هیچ قید و بندی مثل 13 بدر پیدا میشه، یه دفعه میبینید 80% بله. کسانی بله. که تو 13 بدرهای جنوب کالیفرنیا شرکت میکنن جوانای بین 20 تا 35 سال. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برحال اگه مطلبی هست با روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا آمریکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جان شما راهکاری مؤثری میبینید که مثلا به قوانینی که من توی فرهنگ اون و قابلیت هایی که توی حتی طب سنتیمون توی نخبگان رو میبینم، به جایی که ما مثلا به گذشته هم که مثلا خیلی غنی هست هی برگردیم و توجه داشته باشیم، بتونیم از تمام آثار اونا چیزی رو جمع کنیم و یه نگرشی بزرگتر که حتی من فکر میکنم شاید پیام صلح بشر تو همین این راهکار جدیدی باشه که مثلا میبینم که خب نخبه هایی که من میبینم مثلا تو کارهای بیشتر علوم اقتصادی حالا دستاورد دارن و میزگیرد ها هست، این هیچ وقتی میزگیردی نیست که بشینن بگن خب این مشکلاتی که ما داریم چجوری کلا بشریت داره، مثلا از نظر طب سنتی چقدر اثر مثبت میشه باشه، از نظر هنر چقدر میشه اون المنت رو بیاریم توی کار، میشه یه راهکاری آورد که خیلی جوابگوی مشکلاتی حتی جهانیان باشه. من این فکر میکنم که مثلا نقشه ما ایران رو میبینیم، ایران یه ور بزرگ دور کره زمین ببینیم که ایرانی ها که با هم کانکت بشن بتونن با اون بستان جهش های یا پیشرفت هایی که میشه، ابتکارهای جدیدی که میشه تو خیلی زمین های علمی، فرهنگی، هنری راهکارهای جدید به بشر داد. شما یه همچیزی محسن میبینید که اصلا یه بساط با یه عزت نفس و اعتماد نفس دیگه هر ایرانی اینو ببینه که ما یه ایران جهانی هستیم، یا هر فرد ما اون کانکتی که میکنیم سینرژی هست که میشه دو به اضافه دو میشه بیش از شماره چهار عجبابشون، چون خیلی تمامی دیگر باش میشه خواه کرد. یه همچین نگرشی بخوام اتخاذ کنیم، شما در این گفت سرشش فکر میکنیم اصلا شدنیه یا این یه دریم هستیه؟
نه من البته ببینید شما هر کار خوبی که بخواید بکنید من باهاش مسئله ای ندارم، ولی من برام همیشه تو زندگی مسئله اولویت ها مطرح، یعنی اصلا به نظر من تفاوت آدم خوشبخت و بدبخت، موفق و شکست خورده، سالم و بیمار در اولویت. من همیشه عرض کردم که فرض بفرمایید چون کارش در امریکا کردن، از 50 نفر امریکاییان ببخشید از یه جمعیتی بیش از چند هزار نفر امریکاییان موفق و امریکاییای کاملا ناموفق که یه مقدارشون رو اینا در هوملسای پیدا کردن که ظرفیت و توانایی داشتن ولی شکست خورده بودن، وقتی پرسیدن ببخشید تلفنتون قطع شد متاسفانه، که 50 چیز مهم زندگیتون رو که یا اون چیزایی که مهم میدونید بیان کنید، اینا 45 تاش این هم بود. فقط در گروه موفق کسانی بودن که مطالعه رو یا کار رو یا ورزش رو یا مواظبت از سلامتی فیزیکی و روانی و روابطشون رو قبول داشتن، ولی جز 10 تا کارهای اولشون بود تو زندگی. بنابراین 20 سال بود که کتاب خونده بودن، 20 سال بود که کار کرده بودن، 20 سال بود که ورزش کرده بودن، 20 سال بود که در جهت سلامت فیزیکی و روانیشون عمل کرده بودن. گروه دیگر همه اینا رو قبول داشتن، یعنی علم رو قبول داشتن، کار رو قبول داشتن، ورزش رو قبول داشتن، روابط خوب رو قبول داشتن، سلامت فیزیکی و روانی رو قبول داشتن، اما برایشون 35 و 37 و 41 و 42 و 44 بود. و چون در شبانه روز بیشتر از 20 تا کاری رو که آدم میخواد بکنه مثلا نمیتونسته بکنه، 20 سال نه یه جلد کتاب خوندن، نه یه ساعت کار کردن، نه ورزش کردن، نه حتی در مسیر سلامت فیزیکی و روانیشون اقدام کردن تا دکتر رفتن یا امکانشو داشتن یا اصلا فکر کردن ممکنه مسئله و مشکل روانی داشت باشن باید حل کن. خب پس بنابراین ما تفاوتی درباره این که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده غالب اوقات نداریم، مهم این است که در کجای زندگی ما قرار میگیریم. شما الان در شرایطی که کشوری به یک اعتبار در شرایط بحرانی عجیب و غریبی است که حتی میتونه، که البته تا 6 ماه آینده به نظر من نه، مگر شرایط خیلی استثنایی غیر عادی که اونم به 2% و 5% نمیرسه، حتی زیر بمباران با 1000 نقطه 2000 نقطه که با آتش کشته میشه روبرو شد، من و شما حالا نگران باشیم که بریم تو سراغ طب سنتی قدیمیمون که اصلا چی بوده یا چی نبوده. یعنی من اصلا حرفی ندارم با اینا، ولی اینا جایی الان در این شرایط نداره. یکی از نگرانی های من این است که ما موضوع اولویت و ترجیح و تأکید و پرایوریتی و سلسله مراتب رو نادیده بگیریم و بوارد از این قبیل که حالا در سطح جانی ما کشور خودمون به یک اعتبار از نظر یه دی در آتش داره میسوزه، حالا یه دفعه نگران سرسبزی جوامع بشری باشیم. اینا اون چیزهایی است که در حالی که میفهمم و قدر میدونم و هیچ مشکلی هم باهاش ندارم، تازه اون با این فرض است که ما اصلا چیزی خاص برای جهان ارائه داشته باشیم، حالا چقدر هست من اصلا نمیدونم درصدش چقدره، برای که ما 1% جمعیت دنیا رو داشتیم و داریم، 2 یا 3% خاک قابل استفاده دنیا رو داشتیم و داریم، نقشمون در فرهنگ و تمدن 6%، 7%، 8% بوده، یعنی واقعا 6 برابر یا 8 برابر بیش از جمعیتمون، مورد قبولم هست، در تجزیه و تحلیل‌های علمی هم میشه بهش استناد کرد، ولی اینکه یه دفعه فکر کنیم حالا ما 6% نیستیم و 60%ایم و ضمناً جهان و جهانیان منتظر ما هستن، یه مقدار جای گفتگو داره. به همین جهت که حتی چون اشاره به مسئله سلف استیم و حرمت نفس کردید، یه نکته کوچک پیچ جزئی رو هم اشاره کنم. آدما وقتی که همکنون خودشون رو خوب نمیدونند و دوست داشتنی نمیبینند و در مسیر رشد و تکامل نمیبینند، یک کمی هم به تاریخ مراجعه میکنند. بنابراین خیلی معلوم نیست هی منانم که رستم جوان مرد بود نشان دهنده حرمت نفس و اعتماد به نفس و اطمینانی باشه که ما به خودمون داریم. یه مقدار بحثای ظریف روانی در اینجاست که ای بسا بسیاری از اوقات این توجه بیش از حد به گذشته ناشی از احساس حقارت امروزه. اینه که خیلی معلوم نیست پروبال دادن به اینا چیزی رو نشون بده. اینا یه مقدار جای گفتگو داره. به همین جهت است که من در حالی که آنچه رو که میفرمایید همیشه خوب و مفید میدونم، مثل همون که عرض کردم که چه خوبه که آدم جوراب پارشو عرض کنم که یه جوری درست کنه که دیگه پاره نباشه، ولی وقتی که قلب ما پاره هست من فکر کنم حالا جورابمونم پاره بود که بود، اونقدر بهش اهمیتی ندی. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در مورد ترک سیگار هست. من 27 سالمه. چند سالی سیگار می‌کشم، منتها این سیگاره به روزی یه پاکت رسیده. بعد تعجبم واسه خودم اینه که من در این یعنی مادامی که ورزش می‌کنم این سیگارم به عنوان عادت با من هست. یعنی قبل از ورزش، بعد از ورزش، به خدمتتون، وقتی که هیجانم میره بالا میاد پایین، ناراحتم، بعد از هر نوسان روی این هیجانات من سیگار برای من میتونه لذت بخش باشه. من موزلی شده که میخواستم کمکم کنید.
خب بدون...
چطور میشه کنار
بشه؟ نه خب بدون تردید ماده مخدر عزیز، بدون تردید نیکوتینه یه نقشی برای آرام کردن سیستم عصبی داره، ولی مثل یه زهر و سمیست که من و شما به خودمون وارد کنیم و یه مقدار احساس خوبی بکنیم، از حس و احساس بد دور بشیم، ولی بعدن یه جای دیگه آسیب ببینیم. از دست فرض کنید که همسایه‌مون ناراحت بشیم، دیوارشو خراب کنیم، خوشحال بشیم، ولی بعدن بیفتیم به زندان. اینه که من حرف شما رو میفهمم، بعدم شما اومدید برای خودتون در خصوص ورزشتون، به نظر من حرفتون درست نیست. در خصوص ورزشتون شما یه جوری این رو به عنوان پاداش به خودتون میدید. در مورد بقیه مسائل بله، یعنی چون سیگار کشیدن براتون مثلا لذت بخشه، جایزه‌ای که به خودتون میدید اینه که ورزش کنید پشت سیگار میشه. من اونو نمیفهمم، چون اون یه خیلی با منطق آنچه که من درباره نیکوتین و عادت و اعتیادش میشناسم نمیبینم. ولی اینکه به من بفرمایید در شرایطی که مسائل و مشکلاتی هست، نگرانی هایی وجود داره، به هر حال سرخوردگی هایی هست، اونجا به اون سمت و سو آدم پناه میبره، رو باتون موافق هستم. اما شما دو تا نکته رو باید بدونید. نکته اول این است که متاسفانه سیگار یکی از بدترین زهرها و سماست. اقلا 2500 تا سم عجیب و غریب توی اینه، یعنی یه چیز باور نکردنی است. و آمارای امریکا نشون میده بیش از روزی 1000 نفر در امریکا به خاطر سیگار میرن، یعنی میزان مرگ و میر بیش از 400,000 نفر در سال. و این یه پرسش جدی است که اصلا چرا ما این کار بکنیم، در این حال که ظاهر رو به هم میزنه، زیبایی رو به هم میزنه، پوست رو به هم میزنه، بوش آزار دهنده است، عمر رو کوتاه میکنه، بیماری های میاره که 10 سال آخر عمر نیمیش اگر نه بیشترش آدم تو بیمارستان با بیماری هایی که اصلا میتونست نداشته باشه، بیماری های دردآور، رنجآور، حالا علاوه بر یه مقدار از بیماری های مشخصی که بسیار بسیار میتونه آزار دهنده باشه. اول باید بدونیم که یه همچین چیزی که به من شما یه پاسخی و پاداشی کوتاه میده چه. دوم این که ترکش خوشبختانه خیلی در دنیایی که امروز هست مشکل نیست، مگر اینکه ما در یه جمعی مثل شما جوونا باشیم که یه مقدار غیر عادی بودن عادی باشه، و الا امروز خوشبختانه این ماجرای نکشتن سیگار در یه جایی مثل امریکا و آدم‌ها باید بیرون بیانند و باید یه جوری این رو پنهان کنند و یه شکل و وضعی گرفتن مانند گذشته‌ای که ما بزرگ می‌شدیم نبود، که اصلا دلیل در حقیقت بزرگی و برخی از اوقات حتی بزرگواریمون بود که چگونه سیگار می‌کشیم. خوشبختانه این دوران به سر اومد. اما دو تا راهی که براش وجود داره، یکی واقعا از طریق پزشکیه. امروز داروی به اسم چنتکس CHANITX که هست، TEX البته چنتکس، برای بیش از 90-95% آدم ها بیداد میکنه، برای اینکه ریسیورا رو در حقیقت از کار میاندازه و اصلا ماجرای کشتن سیگار تبدیل به یک چیز خیلی خیلی بیهودهی میشه، مثل در حقیقت جویدن مقوا میمونه و در نتیجه بسیاری کنار میزن. من دوستان بسیاری داشتم که از این استفاده کردن و خودشون رو بعد از 10 سال و 20 سال و 30 سال از شر این سم و زهر آسوده کردن و اون کمک بسیار جدیست. درصد هستند، خیلی کم، چند درصدی که یا اصول رو رعایت نمی کنن یا بدنشون با ساید افکت های این دارو که البته باید پزشک بنویسه یه ذره سازگاری نداره، خب میتونن آسیب ببینن. ولی وقتی که یه داروی بیش از 90% حرف آخر رو میزنه و بدون زحمت و دردسری ماجرای سیگار پشت سر گذاشته میشه، خب بعد ازش استفاده کرد. موارد دیگه هم هست، از جمله قبول این مسئله که معمولا آدمایی که سیگار میکشن تثبیت دهانی دارن، یعنی اورال فیکسیشن دارن، و این نشون دهنده یه مقدار آسیب مخصوصا یک سال اول کودکی است که با خودش چیزای دیگه هم میاره. در این حال یه تکنیک های دیگری هم هست، از حالا روش های از داروهای دیگه استفاده کردن، از هیپنوتیزم استفاده کردن، از یه انتخاب و تصمیم فردی و شخصی که به تدریج البته اون رو باید کم کرد استفاده کردن، همه میتونه کمک کنه. و خوشبختانه در یه جامعه مثل امریکا غیر از جوانا که یه مقدار گرایششون به دلیل یه مقدار بیبندوباری ها در این زمینه بیشتر شده، کل جمعیت امریکا میزان مصرف سیگارش کاهش پیدا کرده و آدمای بزرگسال به مقدار زیادی این رو افزایش که ندادن هیچ کاهش دادن، در حالی که در بقیه زمینه‌های مواد مخدر و مشروب و اینها ما یه چنین کاهشی رو نمی‌بینیم. به هر حال بد بودنش خوشبختانه بیش از همه مشخص شده. اینم که اگر شما با دکترتون یه صحبتی بکنید و از این قرص استفاده کنید و به طریق درستش هم باش برخورد بکنید، بدونی که واقعا زحمتی براتون باشه و مسئله ازش میگذارید. ضمناً هم اگر با یه روانشناس یه چند جلسه ای صحبت کنید که وقتی که به موضوع و مسائلی که هیجان براتون به وجود میاره، نگرانی به وجود میاره یا استراب رو سبب میشه، بتونید باش برخورد درستی بکنید، میتونید از شرش خلاص بشید و به هر حال یه قدم مثبتی هم از نظر سلامتیتون هم از نظر مالی، برای که به هر حال معمولا هزینش کم هم نیست و بعدم بیماری هایی که به دنبالش میاد و گرفتاری ها، و نمیخوام کسی رو اذیت کنم ولی بوش تعفنش اصلا به هم زدن واقعا اون ارتباطات امروزی که آدم ها معمولا با بوی خوش با هم در ارتباط هستن، همه اینا رو آدم به هم بزنه فقط به صرف این که من مثلا این کار رو که میکنم یه مقدار آرامش کاذبی رو در کوتاه مدت پیدا میکنم. بنابراین من پیشنهادم واقعا استفاده از چند تکس برای خلاص شدنش بیش از هر چیزی. اگر اون به دلایلی کار نکرد یا با ما نساخت که گفتم واقعا فکر نمیکنم در حد تا 5% افراد باشه، اون وقت است که از کسانی که تو این زمینه کاری کردن میشه استفاده کرد و مشکل رو پشت سر گذاشت.
آقای دکتر، چون من از ایران تماس میگیرم، میخوام بدونم این قرص رو توی
من مطمئنم اونجا باید باشه، اگرم نباشه دوستان ایرانی رو اینجا پیدا کنید بگید براتون بگیرن بفرستن. دستور عملش هم ساده است، چون 3 یا 4 روز اول 0.5 میلی گرمه، بعدش 1 میلی گرم میشه، روز هشتم هم دیگه در این مدت سیگارتون رو میکشید ولی بعد از اون اصلا نمیخواید بکشید. من هم همیشه توصیه‌ام این بوده که میزان سیگار رو نگه دارید اگر یه پاکته، ولی بعد از اینکه فرض کنید رسید به نصف اونو دور بیاندازید که مقدار اون وابستگی نیکوتینش رو کم کنید. ولی این دارو بیداد میکنه، یعنی این دارو الان البته داروهای دیگری هست ولی نه به خوبی، این داروی چنتکس برای ترک سیگار بهترینه. من عرض کردم من عزیزی رو داشتم که من میگفت من 40 سال بود اصلا صبح به عشق سیگار رو عرض کنم قهوه بیدار میشدم، مثلا این خوشیم این بود، ولی واقعا کنار گذاشت و همون ظرف 8 روز اول مثلا باورش هم نمیشد که آزاد شده و اصلا خودش میگفت من برخی از اوقات خودم رو بو میکنم به احساس میکنم یا آقای دیگری شدم. به هر حال امید من این است که شما این کارو بکنید. من پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم. تو من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج، میتونم روی خط باشم یا نه؟
میتونید روی خط باشید، روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان ها کاملا طبیعی، توجه کنید، کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجدید بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
انجام امور شورت سیل و لون مودفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو می‌کند.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو می‌خوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت می‌کنم ولی کاملاً عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل‌های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روورهای اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر
جان،
من سوال داشتم در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج، چون گاهی از شما شنیدم که مخالفت میکنید با این مسئله، ولی سوال من اینه که من تجربه داشتم که پیش از رابطه فکر میکردم یعنی جاذبه هایی واسه هم داشته اون شخص، ولی بعد از اینکه وارد رابطه نزدیکتر باهاش شدم دیدم که اگر من فرضاً با این شخص ازدواج میکردم بعداً چقدر پشیمون میشدم. از اونجایی هم که رابطه جنسی خیلی مهم هست توی ازدواج، نمیدونم ما چطور باید مطمئن باشیم که یا احتمال زیادی بدیم که وقتی که با این شخص ازدواج کردیم حتما رابطه جنسی موفقی داریم بدون هیچ تجربه ای.
نه ببینید عزیز، خب نه خب متوجه هم تو بحث ذره سنگ بلی بزر از همجه که شما شروع کردید. بسیار خوب، شما معتقد هستید که ما برای این که مطمئن باشیم، اولا یک، ما در دنیای زندگی میکنیم، یادتون باشه من راجع به افرادی مانند شما صحبت میکنم که آگاهی هایی دارن، تحصیلاتی دارن، نه تنها آگاهی دارن، خودآگاهی دارن، حتی یه ذره بالاتر خدا آگاهی دارن، یعنی دنبال بهترین ها هستن. یعنی من با این فرد صحبت کنم، من با یه فرد عادی معمولی که احتمالاً همچنان درگیر مسائل خورد و خراب و خواب و شهوتش هست و زندگی رو به صورت یه تعادل میبینه نه مفهوم تکاملی، کاری ندارم. اینو اول میخوام روشن کنم. حالا اولا قرار فرض بر این است که شما برای به اندازه کافی راجب خودتون، راجب انسان، راجب جنس مخالف، راجب مسائل جنسی بدونید و مسائل و مشکلات خودتون حل کنید. دو، قرار اون دختر خانومم این آگاهی ها، یعنی خانوما هم این آگاهی ها رو داشته باشن، این دانایی ها رو داشته باشن، با اگر سوال و پرسشی دارن یا مسائل و مشکل دارن حل کرده باشن. پس ما با آدمایی روبرو هستیم که مسائل و مشکلات کلی رو ندارن. اگر این رو بپذیریم، 90-95% آدما در ارتباطات با هم اگر گرفتاری و بیماری و انتظارات توقعات غیر عادی نداشته باشن، یه نوعی در جهت رابطه جنسی با هم همخوانی و هماهنگی داره. این شماره یک. حالا آمدیم اصلا حرف شما درست. شما چرا الان نگران هستید که بعد از این ازدواج طلاق نگیرید؟ اصلا فرض رو بر این میگیریم که شما رفتید سراغ یک کسی و متوجه شدید که این آدم از نظر جنسی مثلا به کنار میره، خب جدا میشید. شمایی که میاید ازدواج رو از میان میبرید، چون ازدواج یعنی مجموعه اصول و قوانینی که یه جامعه وضع میکنه، میگه کی با کی رابطه جنسی داشته باشه. شما میگید من میخوام برای که مطمئن باشم با هر کس که دلم خواست یا او خواست رابطه جنسی داشته باشیم، اگه دیدیم مشکل داریم بریم کنار، خب برید ازدواج کنید برید کنار. ما که نمیتونیم از یه طرف بگیم ازدواج مهمه، ولی اون چیزی که اسمش اساس ازدواجه که اجازه اجتماعی و یا قراردادی برای رابطه جنسی هست، اون مهم نیست، آدم ها میتونن داشته باشن. بعدم وقتی همچه حرفی رو زدید، همه ی آدم ها به دلیل احتیاج و نیازی که دارن، حتی از سنین اولیه بلوغ که میتونه 12 13 14 سالگی باشه، خب میتونن دنبال این کار را بیفتن. شما نمیتونید بگید نه حالا شما نمیتونید. چه دلیل داره که شما چه سنی رو میخواید مشخص کنید، چه مقدار رابطه رو، چقدر بعد از آشنایی، همینقدر که دو نفر فرض کنید رفتن با هم آشنا شدن برای اینکه مطمئن بشن از نظر رابطه جنسی مسئله ندارن، درگیر رابطه جنسی بشن. بعد ای حدی بذارید، اون حد رو کجا میذارید؟ چرا مثلا بعد از اینکه علاقمند شدید، بعد از مثلا 5 جلسه یا 20 جلسه یا 2 ماه، بله مگر شما میدونید این آدم چگونه مادری خواهد بود؟ آیا شما میدونید در وقت بیماری گرفتاری چگونه همسری خواهد بود؟ آیا شما میدونید که در سر مرور زمان چه تغییری پیدا می‌کنه؟ تضمینی وجود نداره عزیز. ما به خاطر اینکه تضمین و تأمین می‌خوایم که نمیتونیم قواعد و اصول رو بشکنیم. پس این طرف قضیه، در حالی که حرفتون رو متوجه هستم، استدلال محکمی نیست. برای اینکه
آقای دکتر عذر می‌خوام، من چون احتمال میدم که شارژ تلفنم تموم بشه، میتونم سوالم رو یه صحبت خیلی کوتاه بکنم بعد از رادیو گوش بکنم؟ عذر می‌خوام، ببخشید حرفتون
رو. خواهش می‌کنم عزیز.
ببینید آقای دکتر، من فرضاً روابط جنسی که داشتم 70% این روابط واسم بعد رابطه با دلایلی که از شناختی که از خودم دارم، یعنی متنفر شدم از این که با این شخص بخوام رابطه داشته باشم، یعنی اصلا برای من ارضا کننده به هیچ وجه نبوده. و مخالفش این که من با 30% از اشخاصی که رابطه داشتم به شدت واسم لذت بخش بوده و منو وابسته و درگیر کرده، و فکر میکنم اگر مثلا با اون شخص ازدواج کرده بودم حتما میدونم کم میشد شاید اون میل سه سالها، ولی یه عشق و علاقه و یه اترکشن رو من داشتم به اون شخص همیشه. منتها ترسم از اینه که خب وقتی من 70% از اون روابطم روابطی بوده که به انزجار رسیدم از طرف مقابلم با این رابطه، نمیدونم.
نه آخه ببینید عزیز، آخه شما تجربه شخصیتون رو قانون نکنید. اگر شما من همینجوری اذیت لطفا نشو، بخوام اینجوری نگاه کنم، آدمی که در اثر رفتار بس کنید با 10 نفر شما رابطهش 7 نفر منجذر شدید، شما معلوم حالتون بده. برای که مثل این که من برگردم بگم من گرسنه بودم اینجا نون پنیر خوردم یا نون ماست خوردم منزجر شدم از غذا بالا آوردم، نه هم چیزی نیست عزیز. نه اگر بخواید عدد بسازید من حرفی ندارم، هی میگید اینجوری هستید که امیدوارم نباشید، معلومه حالتون بده. این شماره یک. دو، کی
نه
گفته؟
نه آقا آیده تو با بعضی از اشخاص
سب کنید عزیز، سب کن.
اصلا آدم های سکسی نبودن.
خب بی خود کردی شما رابطه داشتی،
ولی احساساتشون پیش از رابطه به شدت قوی به شدت لطیف بوده، ولی وقتی که وارد رابطه جنسی شدم در خود رابطه اون حسی که من باید، یعنی خودشون هم بعضیا
عزیز من
این رو اذعان کردن.
خیلی خوب،
من یه مقدار خیلی چیز نیستم.
نه صبر کن، نه قرار شده ذره بشنوی، یه ذره بشنو. آخه من که نمیخوام تو رو بشنوم.
من تلفن داره قطع میشه.
خب بشه تلفن رو قطع بشه.
کاش میتونستم.
نه 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 من نه عزیز من، تو بیشتر داری حال عجیب و غریب خودتو بیان میکنی، بقیه آدم ها مثل تو نیستن. اصلا برای من خنده داره که کس بگه من با 20 نفر رابطه داشتم 14 نفرشون ازشون متنفر شدم.
نه متنفر، ولی
خودت گفتی.
نه از رابطه داشتم.
کی گفته عزیز من، کی گفته شما قرار بوده با هم رابطه داشته باشید؟ آخه شما یه چیز دیگر رو، شما آزادی رو برای رابطه قائل میشی، بعد از این آزادی که برای رابطه قائل میشید که هر کی اومد بعد میگید خوشم نیومد. خب این درست نیست عزیز، این با واقعیت‌های انسان در ارتباطش نمیخونه، مگر اینکه شما به انسان به عنوان کالای جنسی نگاه کنی. نه یه مقدار ببینید بحث رو به خودتون مرتبط نکنید. من از اینکه شما تجربه
نه من متوجه هستم صحبت شما، من بعد از مسئله
متاسفم که قطع شدی عزیز. نه ببین عزیز، اولا موضوع این است که به گونه‌ای که تو داری بیان میکنی من که نمیدونم. پس اول مورد اول اصلا حال تو عادی نیست، برای که آدم ها نمیتونن بگن من 20 جور غذا خوردم، از این 20 جور غذا 14 غذا شو اینقدر حالم بد شد بهم. نه غذاها با انسان یه ارتباطی داره، پس این درست نیست. دوم، تویی که اینجوری هستی چه تضمینی برای بعدش وجود داره؟ سوم، کی گفته اصلا شما باید با هم رابطه میداشتی؟ ما که قرار نبوده که شما قرار بودی با کسی ازدواج کنید و رابطه داشته باشید، شما همجوری برید هر کسی رو خواستید باش رابطه داشته باشید بعد ازش متنفر بشید، این که اولش چه بوده دومش چه بوده که مهم نیست. بعد از اون بسیاری از اوقات ویژگی روانی ما یا ویژگی های نیازهای جنسی ما به صورت و مسئله ای هست که شما رو به اونجا میرسونه و اصلا حالتون عادی نیست. بعدم خیلی خوب شمایی که همچین جوری فکر بکنید چه تضمینی برای بعدش وجود داره که بعد از این مدتی اون آدم رو نخواهید یا دیگران رو بخواید؟ این تصور که این وضع ادامه پیدا میکنه فقط یک عقیده ایست که شما میتونید برای خودتون داشته باشید، پایه ای نداره. مطالعاتی که صورت میگیره به هیچ وجه نشون نمیده که آدما در ارتباط با آدمای نسبتا مناسب به همچین مرحله ای از عدم رضایت میرسن. بعد از اون بسیاری از آدما هستن که روابط اولیه شون خوبه ولی بعدن خراب میشه. خیلی از اوقات این روابط وقتی که به صورت درستش آغاز نشه از ابتدا میتونه بد باشه بعدن خوب بشه یا خوب باشه ولی واقعا بعدن بهتر نشه. از همه اینا گذشته بحثی که شما داشتید رجوع ازدواج داشتید، شما به تشکیل خانواده توجه داشتید که ما میخوایم یه خانواده تشکیل بدیم. حالا در این خانواده یه چیز میتونه باشه، مثل در انسانی که امیدوارم کسی رو اذیت نکنه میتونه چشم باشه یا انسان چشم نداشته باشه، بینایی نداشته باشه، توانایی دیدن نداشته باشه و اون وجود عشق. یعنی ما میتونیم دو جور خانواده داشته باشیم، یکی خانواده‌ای که درش عشق وجود داره، یکی خانواده‌ای که درش عشق وجود نداره. این عشق هم یه مسئله تفننی تجملی اشرافی نیست، امروز کاملا میشه تو مغز عاشق نشون داد که یه حالی رو این مغز داره که وقتی که عاشق نبوده نداشته و در آدمایی هم که عاشق نیستن نیست. حالا جالبش هم اینه که شباهت این مغز غالبا مثل آدمی است که مصرف مواد مخدر به ویژه کوکائین رو داره، یعنی اینقدر این شباهت هست که میشه این دوتا رو دید. نتیجه ما یه حال بسیار ویژه استثنایی رو پیدا میکنیم که نتیجه عشقه و این به نظر من و شما چشم میده و بینایی میده که همه زیبایی های دنیا رو بتونیم ببینیم. حالا این عشق یه مسیری برای رشد خودش داره. این مسیر با رابطه جنسی آغاز نمیشه، این مسیر رابطه جنسی میتونه منحرفش کنه یا متوقفش کنه. بحثی که من همیشه داشتم این بوده، بنده حرفم این است که آنچه که اسمش عشق هست، اون چیزی که امروز در جهان به عنوان یه احساس و هیجان ویژه استثنایی منحصر به فرد یعنی special, exceptional, unique میشناسی، اون چیزی که به عنوان عشق هست که مغز رو دگرگون میکنه، اون چیزی که به عنوان عشق هست که اون آدم میره در مغز ما، در خودآگاه ما مینشینه و مقداری از انرژی روانی رو همیشه متوجه خودش میکنه، اون احساس ویژه‌ای که همطور که عرض کردم به جهان یک رنگ و بو و طعم دیگری میده، این مفهوم عشق، این مفهوم عشق با ترشح قددی و یا به هر حال مبادی مثل دوپامین های خاصی در حقیقت همراه هست و گرفتاری و حال ویژه‌ای رو برای فرد، مثلا به معنی بدش، به وجود میاره که بسیار لذت بخش و شادی آفرین و خوشحال کننده و راضی کننده هست. این مفهوم وقتی که بین یک زن و مرد آغاز میشه به دلیل پدرال ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی باید از مسیر بگذره، درست مانند کودکی که باید یه دوره 9 ماهه رو در شکم مادر طی کنه تا سالم متولد بشه. و در اینجا عرض من این است که داشتن رابطه جنسی مسیر این عشق رو میتونه منحرف کنه، متوقف کنه، در یکی از این مراحل اگر 9 گانه و 12 گانه میشناسیم تو مرحله سوم و چهارم بمونه، یعنی بچه باشه که یه ماهگی از شکم مادر بیرونش بیاریم. و بنابراین ما خودمون رو از یه همچین نعمت و موهبتی که عشقه که درمون ظرفیت و میلش وجود داره دور نگه داریم. حالا یه کسی بیاد بگه من اینو باش کاری ندارم، من به دنبال ازدواجم ولی حالا به دنبال مسئله رابطه جنسی هستم و در رابطه جنسی همونطور که شما توصیف کردید آدم ها به صورت عادی اینگونه که شما گفتید نیستن، آدم ها نوع دیگری هستن و بنابراین مسائل و مشکلات جنسی هم یا 13 یا 11 تا بیماری جنسی هم که میشناسیم که درصد کمی از مردم دارن تقریبا همش قابل معالجه است و معالجه خیلی کوتاه مدت هم میخواد. بنابراین اگر اشکالی هم در جهت این توافق و همخوانی وجود داره میشه از میان برد. حالا ما اینو بهانه کنیم که ما چون میخوایم مطمئن بشیم این کار بکنیم. اولم عرض کردم اگر شما آمدید گفتید که من برای که میخوام مطمئن بشم میخوام این آزادی جنسی رو داشته باشم، حالا ازدواج کنید طلاق بگیرید، اصلا چه اشکال داره؟ اصلا فرض رو بر این میگیریم که اینجوری شد، چرا یه دفعه طلاق مهم میشه؟ شما روزی که ازدواج رو دیگه مهم نمیدونید، چون ازدواج داشتن رابطه جنسی از طریق یه قرارداد پذیرفته شده اجتماعی با دیگرانه، چون این تعریف ازدواجه، این رو شما زیر پا میذارید برای اون کار، خب طلاق هم بگیرید. حالا چرا یه دفعه طلاق همچنان باز بزرگ و مهم شد؟ این که به نظر من یه مقدار سفسطه است که ما بخوایم اینا رو به هم مرتبط کنیم. شما من میگید انسان نیاز جنسی داره، بسیار هم مهم، میخوایم ارضاش کنیم، بسیار خوب. شما من میگید که آدم باید بدونه همه چیز رو تجربه کنه بعد مطمئن بشه، اینم میفهمم، ولی هزینه‌هاش هم باید حاضر باشیم بپردازیم. اون وقت است که هر آدمی حق داره با هر آدمی رابطه داشته باشه. بعدم اومدی وقتی گفتید 25 ساله یا 27 ساله، شما بعد 24 ساله میشد باشه، 20 ساله میتونه باشه، 18 میتونه باشه، 16 میتونه باشه، 14 میتونه باشه. خب اونجا موضوع و مسائل خودش رو به وجود میاره و بعدن یه نوع تمایلاتی رو در جامعه به وجود میاره که مسائل و مشکلات خودش رو میشناسی. حالا میتونیم راجبش بحث بکنیم. بنابراین همچنان اون چیزی که شما فرمودید من سر جاش هستم، که نظر من این است که اونها که به دنبال عشقن و اونها که بخوان تشکیل خانواده رو مبتنی بر عشق بدن و ظرفیت و زمینه عشق ورزی و عشق پذیری دارن، بهتر اون است که رابطه جنسی رو بعد از عشق و ازدواج داشته باشن. ولی همه هر کاری که دوست دارن میکنن، به منم مربوط نیست، بنده فقط نظرم رو عرض کنم. لطفاً با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجیدی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر وودلند هیلز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می‌دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
راجب آی پی فون تلکام هاوس شنیدی؟
نه، مگه آی پی فون تلکام هاوس چیکار میکنه؟
بگو چیکار نمیکنه. میتونه جای تلفن منزل یا محل کارت باشه و هزینه‌اش نصف میشه. میتونی با خودت ببریش مسافرت و از هر هتلی استفاده کنی و هر کسی به خونت زنگ بزنه از هر جای دنیا مجانی جواب میدی. حتی شماره تلفنتو لازم نیست عوض کنی. هر چقدر که دلت میخواد از هر جای دنیا با هر جای دنیا که طرف آی پی فون تلکام هاوس داره مجانی صحبت کن. تازه دوستان از 60 کشور جهان من جمله ایران مجانی به تو زنگ میزنن و یک کپی تمام پیغامات فرستاده میشه روی ایمیل و میتونی از همه جای دنیا پیغاماتو مجانی گوش کنی. در ضمن میتونی فکستو مجانی بذاری روی شبکه تلکام هاوس. برای همه اینها فقط ماهی برای هر خط $20. جهت کسب آگاهی بیشتر با 1-800-818-7 4 مشترکین خارج آمریکا با 310-289-9000 تماس بگیرند.
همین یک شنبه شب 18 نوامبر برای اولین بار جزمین ریجه و یارانش همین یک شنبه شب 18 نوامبر اولان در پایگاه بزرگان موسیقی ایران و جهان با حضور ریجه در کنار جزمین. عجیب حال من، عجیب این هوا. برای تهیه بلیط هم اکنون به wantickets.com مراجعه کنید. همین یک شنبه شب تلفن اطلاعات 818-624-4055.
مومیخان با حد بمونم
لحظه دلم تیک میزنه
همین یک شنبه شب.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنه به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیاویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگاره کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز نمایندگان مجلس را برای شرکت در یک نشست صمیمی در محل ریاست جمهوری دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، تاریخ برگزاری این نشست روز یک شنبه 28 آبان اعلام شده و این دعوت در حالی صورت گرفته که طرح سؤال از احمدی نژاد با 77 امضا به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نمایندگان امضا کننده طرح پرسش از رئیس جمهور خواستند تا وی در مورد تعلل دولت در تصمیم گیری درباره بازار ارز پاسخ بدهد. در همین حال عوض حیدرپور، یکی از اعضای کمیته منتخب سوال کنندگان از احمدی نژاد، این دعوت را سناریویی علیه مجلس دانست و رئیس جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای خرید رأی نمایندگان مجلس کرد. وی در مورد قبول این دعوت از سوی نمایندگان مجلس گفت تعداد زیادی از آنان گفتند در این جلسه شرکت نخواهند کرد. اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در ایران پیش بینی کرد بارش برف تا پایان این هفته ادامه دارد و دمای هوا باز هم در این منطقه کاهش پیدا می کند. در حالی که هواشناسی از ادامه بارش برف در مناطق زلزله زده خبر داده، هنوز بسیاری از زلزله زدگان در چادر به سر می‌برند. خبرگزاری مهر گزارش داد بارش برف در مناطق زلزله زده اهر، حریص و ورزقان همچنان ادامه دارد. در همین حال قدیر رضایی فرماندار چالوس در مورد وضعیت نابسامان سیل زدگان در این شهر هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرایط بحرانی در بیشتر مناطق سیل زده شهرستان چالوس اسکان سیل زدگان را با دشواری روبرو کرده است. به گفته فرماندار چالوس، حدود 2000 خانوار سیل زده در این شهر بدون داشتن امکانات شب را در سرمایه شدید سپری می کنند. پیشتر مسئولان محلی استان مازندران از دولت تقاضای کمک فوری کرده بودند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو سه‌شنبه آینده یا سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی است به موضوع خوشبختی بر اساس مطالعه دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان و بیش از 40 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران بر روی 100,000 نفر در 100 کشور دنیا که به مدت 25 سال هم طول کشیده. خوشبختی از دیدگاه علم سه‌شنبه 20 ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در روز یکشنبه 2 دسامبر در ایرواین از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد. حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط کنونی جهان و ایران روز یکشنبه 2 دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای مکزیک، کابو و پورتا وایاترا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، روزتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین. چند تا سوال هست مرتبط به هم هست، من مطرح میکنم، اگر موافقت کنین یه راهنمایی بکنین ممنون میشم. یکی، من نوعی که یه مقدار خب آسیبایی از بچگی همه چیز وجود داشته، بخوام که ریشه یابی کنم و حالا اینا رو دونه دونه در بیاریم و به قول معروف مداواش بکنیم، چه تستایی رو باید انجام بدیم؟ من شنیدم میگن تست شخصیت. میخوام بدونم چند تا سوال باید باشه، چون هر کسی یه نظری داده، مثلا تعداد ها متفاوته، کلیش رو بخوایم انجام بدیم این به چه صورت هست؟
نه بذار من همین توضیح بدم اگه خواستی. من در خدمت. ببینید عزیز، این که من و شما یعنی من و شما آسیب دیدیم تا به بزرگسالی یا به 18 سالگی رسیدیم، اصلا توش تردید نیست. ما فقط میزان آسیبمون با هم کم و زیاده. یک کسی ناخونش رو شکستن، یکی انگشتش رو قطع کردن، یکم نصف بدنش رو بریدن انداختن دور. بنابراین اشکال کار این است که به دلیل آنچه که مسیر رشد و تکامل کودک انسانی است و به دلیل پیچیده بودن این موضوع و حتی آمادگی مغز انسانی برای درگیری با مسائل و مشکلات، هیچ کس از کودکی به سلامت نگذشته و هنوز دنیای علم راهی برای رسوندن ما به سلامت از این مسیر نداره و بنابراین فقط میشه آسیب‌ها رو کمتر کرد و خفیف‌تر. و حسن کار این است که خوشبختانه، چون هرچی که در گذشته اتفاق افتاده در هیچ جا نیست غیر از در مغز ما، امروز دسترسی به این مغز یا به کارکردهاش که به عنوان ضمیر و ذهن میشناسیم به ما راههایی رو برای این موضوع داده. و خوشبختانه 18 سال آسیب یا 8 سال اول آسیب کودکی رو برخی از اوقات 8 ماهه میشه جبران کرد. پس بنابراین ما در دنیایی هستیم که درست است که آسیب در یه مدت طولانی بوده و صدها و هزاران بار ای بسا تکرار شده، ولی خوشبختانه به دلایل آگاهی علمی و مسئله آزادی انسان ما توان حلش رو داریم. اما وقتی میرسیم به ماجرا این که از کجا بفهمیم چه خبر است، بهترین کار این است که با یک کسی این راه رو بریم، برای اینکه یه آدمی سالها در این زمینه مطالعه کرده، دانشی داره، آگاهی داره و میتونه دست ما رو بگیره و چراغی برای ما باشه و ما رو در این شب تاریک سوار اتومبیل بکنه که با سرعت بسیار و با امنیت کامل و نوری که جلو میاندازه بره تا اینکه من شما در بیابان حرکت کنیم. اینکه شما بخواید خودتون چراغی بردارید و آگاهی هایی رو داشته باشید فوق العاده خوبه. یکی از اونها آگاهی و دانایی است در این زمینه و خوشبختانه کتاب ها و مطالب فراوانی وجود داره که مقدمات رو میآموزه و به هر حال به من و شما هم ای بسا یه مقدار اون رانندگی رو و داشتن نور رو برای حرکت در جاده زندگی به ما میده. اینکه شما سراغ تست رفتید، برای هر کدام از این موارد تست‌ها و آزمون‌هایی هست، اما اونچه که به عنوان من و شما هست که شخصیت ماست یا پرسونالیتی ماست، تستی که سال‌های سال روش کار کردن و در سطح جهانی پذیرفته شده است و معمولاً در کشورهای مختلف اون رو با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خودشون تغییراتی دادن که در ایران هم دادن، تستی است به اسم MMPI. این تستی است که فکر میکنم الان چون یک کمی تغییر میکنه، فرض کنید اینجوری حدود 550 تا سوال داره و این سوالا به صورت درست و غلط که شما درباره خودتون گزارش میدید داره. حتی تستی است که دروغ سنج داره، به این معنا که اگر من پرسش شماره 1 و 7 و 14 و 16 و 18 رو زدم درست، حتما 22 من باید غلط باشه. در غیر این صورت من یا تست رو جدی نگرفتم یا دارم بی خودی حرفی میزنم که با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین حتی اون تست نشون میده که این آدم در جوابش صادق بوده یا نبوده و البته چیزهای دیگری. اون تست درست مثل یه آزمایش خونه که خیلی از چیزهای مهم رو، مثل اینکه من شما قند داریم یا نداریم، کلسترول داریم یا نداریم، ویتامین دی ما کمه یا زیاده، همه اینا رو نشون میده. پس بنابراین یه تست برای این که من و شما از نظر شخصیتی که مهمترین مسئله است، یعنی مجموعه صفات و ویژگی ها و جهانبینی و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف ما هست که مفهوم شخصیت رو می سازه، همه در اونجاست. MMPI. و خوشبختانه مهم این است که شما با یک دوست روانشناسی یا روانپزشکی که این کار رو انجام میدند اون رو انجام بدید، چند ساعتی برای این کار وقت بگذارید، هزینه سنگینی هم نداره، به چند صد دلار نمیرسه و جواب خودتون رو دریافت میکنید که واقعا یه تصویری از نظر روانی با توجه به پاسخی که به این پرسش ها میدید برای شما خواهد داشت. در ایران اگر دوستان این کار انجام بخوان بدن، اون تست به زبان فارسی است و بنابراین کار ساده میکنه. اینجا اگر کسی انگلیسیش نسبتاً خوب باشه، چون وقتم به اندازه کافی هست، پرسشی هم میشه کرد که این موضوع واقعاً چه هست یا لغت چه معنایی داره، میشه جواب رو داد و در کلیتش به هر حال پاسخی برای داشتن یه تصویر روانی از خودمون در اختیار ما خواهد گذاشت.
مرسی جوابی که بهم دادیم. من اصلا منظورم این نبود که خودم انجام بدم، با کمک مشاور بود، چون من تعداد سوالایی که مثلا یکی دو نفر پرسیده بودم تعدادهای متفاوتی به من گفته بودم، مثلا 80 تا سوال، 100 تا سوال.
نه اونا نیست، البته یه 180 هست، MMCI هست فکر میکنم، اون باید یه ذره فکر بکنم، اون هست یه تست یه ذره جمع و جورتری هست، ولی به توانایی این تست MMPI نیست. MMPI که یه تستی است که مال ایالت مینوساتاس، یعنی اولین برای اون دانشگاه است و از اونجا این لغت امش به اونجاست و علاش هم در حقیقت یه اینونتوری است و یه مالتیپل جنبه های مختلف شخصیت هست که اون رو نشون میده.
بعد سوال دیگه که داشتم خدمتون، برای من نوعی که میخوام شروع کنم به یه تحصیل یا توی رشته کاری برم، اون چند تا سوال هست، البته اینه که دارم میگم با کمک مشاور هست، چون میخوام یه آگاهی داشته باشم که با یه تستی شروع میکنم یه چیزی رو بدونم، و این تست های ما که کالج ها میتونم انجام بدم؟
بله، نه اصلا احتیاج به اون مشاور نداره. ببینید کالج ها و فکر میکنم دبیرستان های امریکا یه تست ووکیشنال دارن که اولا نشون میده شما در چه زمینه هایی توانایی و مهارت های بیشتر به هر حال داخلی و درونی دارید. آیا فرض بفرمایید مایه های شما میره توی زمین ریاضیات یا شما میتونید در جهت علوم اجتماعی انسانی یه توانایی های داشت باشید. بنابراین اون استعدادها، قابلیت ها و توانایی های شما رو نشون میده و توصیه و پیشنهاداتی داره. تستی است که در حقیقت جنبه شغلی و حرفه‌ای پیدا میکنه و به عنوان وکیشنال تست هست. تست کاملا شناخته، انواع مختلفی دارن و شما میتونید به دوستان روانشناسی که کار تستینگ رو انجام میدن مراجعه کنید، ببینید هدفتون ارزیابی چه قسمتی از خودتون و زندگیتونه و اون رو در اختیار روحان گذاشت. ولی این تست رو دبیرستان‌ها و فکر کنم کالج‌ها کاملا برای که افراد بدونن چه رشته‌ای رو انتخاب کنن به رایگان در اختیارتون می‌گذارن.
ممنونم. حدودا چند تا سوال هست برای این تست؟
برمیگره به تست‌های مختلف، یعنی شما البته به من علائم وسواس رو نشون ندید تا، چون اون خیلی خوشحالم نمی‌کنه. چه اهمیت داره که من برم 100 تا تست باشه یا 150؟ اگر شما به دنبال هستید که نوع کاملش باشه، بله اینا نه، تستی که هست کامل هست و جواب میده. من تست‌های آخرشون رو اونا دائما در حال تجنظر درش هستن و اون رو با توجه به اطلاعات علمی جدید دگرگون می‌کنن. ولی اگر مراجعه بفرمایید و بگید من یه تستی میخوام بدم که نشون بده تمایلات من و استعدادهای من و قابلیت‌های من رو برای انتخاب رشته تحصیلی و شغل آینده‌ام در اختیارتون خواهم گذاشت.
ممنونم. بعد یه سوال دیگه که داشتم در رابطه با تست توبا هست، اون به چه صورت هست و چه چیزایی رو میتونم از توی اون در بیارم؟
تست توبا در حقیقت یه تستی است که میخواد نشون بده مسئله توجه و تمرکز شما رو، و بنابراین این تست نشون دهنده این است که آیا من کمبود توجه و تمرکز دارم یا ندارم، یعنی ADD، آیا هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی هم درش هست یا نیست. بنابراین بیش از همه کمک میکنه به ارزیابی و چگونگی ADD و ADHD. ولی در این حال گرایش های افسردگی، استراو و وسواس رو هم نشون میده، چون اینا هم مرتبطند به موضوع کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی و هم برخی از اوقات علتش یا علامتش هستند. بنابراین با این تست که حدود نیم ساعت 40 دقیقه صورت میگیره و یک در حقیقت بازی کامپیوتر هست، کمک میکنه که من ارزیابی کنم وضعیت ADD ADHD، گرایش های افسردگی، استراو و وسواس، این دیپریشن، انگزایتی و ابسشن، اونا رو میتونه کاملا مشخص کنه. یک کار 40 دقیقه است، البته با توضیحی که مسئول اون کار میتونه بده، یک ساعت میشه براش وقت گذاشت و هزینه در حد فرض کنین 100 یا 200 دلار داره. بنابراین چیزیست که تکلیف روشن کنه. حسن کارم این است که اگر من معلوم شده ADD و ADHD ندارم، معمولا پیدا نمی کنم. اگرم پیدا کنم، نتیجه افسردگی یا استراب و یا احساسهای بد دیگر است که اونا رو باید از بین برد، ولی خود به خود مغز من آسیبی ندیده، چون ADD و ADHD در حقیقت یه آسیب مغزی است و بنابراین اون نشون دهنده این است که آیا مغز آسیب دیده و بنابراین منو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و یا بیش فعالیتی همراه کرده یا نه. اگرم نیست که نیست، یعنی خوشبختانه این تست رو یک بار میشه گرفت و برای همیشه خاطر آسوده کرد. بنابراین بچه‌هایی که مشکل توجه و تمرکز دارن، افرادی که یه مقداری احساس میکنن که مطالعه یا توجه به یک کاری و یا یه موضوعی براشون سخته، فراموش میکنن، گم میکنن، اشتباه زیاد میکنن، حواسشون این ور اون ور میره، بهتره یه دفعه این تست رو بگیرن و این تست از 6 سالگی تا 106 سالگی میشه داد و به دلیل بسیار روایی و اعتبارش هم بسیار بسیار بالاست، یعنی با یه احتمالی بیش از 95% تکلیف کار روشن میکنه و احتیاج به تست و آزمون دیگری معمولا نیست، مگر اینکه به QEG بریم برای که بتونیم بیشتر فعالیت‌های مغز و از نظر عکس برداری مغز تا حدودی مشخص کنیم که اون در وقتی است که اونجا به ما توصیه کنه. من پیام‌وار هستم ولی خوشحال شدم
از وقتتون.
شنگ و نشبند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ
سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست‌وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست‌وود و وترن، 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
کامیلا، این اولین باری بود که با آژانس امیری به چین مسافرت کردی؟
آره سیما جون، اولین باری بودش که با آژانس امیری رفته بودیم چین. نمیدونی چقدر خوش گذشت، چقدر جاهای دیدنی تو چین رفتیم. همه جا سرویس خوب، راهنماها آگاه و مهربون و هتل‌ها همه عالی بودن. راستش اولین باری بود که این همه از مسافرت لذت بردم. تازه روز تولدم آژانس امیری منو سورپرایز کرد.
پس بی خود نیست میگن آژانس امیری تو خوب و بی‌نظیری. تورای آژانس امیری به چین، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، مصر، برزیل و همه کشورهای اروپا زبان زد خاص و عامه. سفر بعدی من با آژانس امیری به ایتالیا است. تلفنشون چیه؟ 818-758-2626 818-758-2626.
آژانس امیری یه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
ضیافت شاهانه کاروان عشق، جشنواره خاطره‌های شیرین با بزرگان موسیقی و آواز ایران زمین را در تمپل بت ام با عظمت هرچه بیشتر عاشقانه جشن می‌گیریم. شب آشنایی جوانان، شب همبستگی با همیاری هوشنگ متیان، هنرمند پرآوازه ایران شهلا سرشار، آینه صدای دلکش فائزه، خواننده حنجره طلایی شهر بهرام فروهر و خاطره‌ساز صدای سلطان جاز ایران آرتور، با هنرمندی قاسم گلی، اسی البندی، هوشنگ معدلی و آقای کیکاووس. کارت ورودی 26 و 36 دلار با پارکینگ رایگان. شنبه 8 دسامبر تمپل بت ام، 1039 ساوت لاسینگا بولوار. مراکز تهیه بلیت وست وود گالری 08 و اکثر مراکز ایرانی 310-927-1926.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com، 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید، من یه پسر 15 ساله دارم.
ببخشید، پسر دیگه هم، فرزند دیگه هم دارید یا فقط همین یه دونه است؟
بله، یکی، دو تا هستن، 13 و 15 ساله هستن.
دومی هم پسر عزیز؟
بله بله.
خب
الان وقت درسای پسرم از کالج میره، حدود یک هفته شده.
نه نفهمیدم، کالج میره؟
با یه دختری کت میکنم.
سب کنید 15 ساله کالج میره؟
یعنی که کالج میره برای آمادگی برای دانشگاه.
یعنی چی؟ من نمیفهمم. کالج میره برای آمادگی برای دانشگاه؟
نه خیلی، یعنی که مثل تیف.
پسر شما کلاس چندم عزیز؟
کلاس 11 هستش.
15 سالش کلاس 11 است؟
بله، به خاطر اینکه یکم دیرتر زودتر یک کمی به خاطر اینکه از 5 سالگی شروع کرده.
چرا؟ میتونم بپرسم چرا از 5 سالگی گشتش بره کلاس اول؟
اینجا شرایطش همینجوری بود به خاطر اینکه
نه فقط بخوام بدونم برای که میتونید بگید که خیلی خوب من اگر شرایطش این بوده که بوده برای که معمولا پسر 15 ساله کلاس 11 معمولا نیست کلاس 9 میتونه باشه یا 10 ولی 11 نه ولی میفرماید 11 است خب
بله خب. من الان تازگی ها با یه دختری از چت میکنم خیلی من ناراحت هستم
چرا؟ چرا ناراحتی؟
یعنی میگم که از درسش عقب نیفته.
ما اومدیم تو این دنیا درس بخونیم زندگی
یعنی از نظر شما اشکال نداره که
حتما نداره چه اشکال نداره ما اومدیم تو این دنیا خانم فقط درس بخونیم شما که از قبلش هم بچه رو اینقدر زود بردید گوشید مدرسه ما اومدیم تو این دنیا که کتاب رو بریم تو مغز رو میخواییم باش چی کار بکنیم ما اومدیم زندگی کنیم عزیز تو این زندگی کردن ما گفتن احتیاجاتی دارید باید برآورده کنید این احتیاجات از طریق کار برآورده میشه بعد گفتن اگر علم یاد بگیرید کار ساده تر پر درآمدتر برای رفع احتیاجات بیشتر پیدا میکنید اینه که رفتیم شما الان بیاید به مردم دنیا عرض کنم که هرچی احتیاج داره برآورده کنید درصد کمی مایلن خیلی چیزا بدونن بنابراین ولی ما نمیریم تو این دنیا که هیچ کار دیگه نکنیم جز درس خوندن
یعنی که چیز میکنه مثلا ارتباط با یه جنس مخالف داره یعنی نمیدن بیرون یا کسی فقط در طریق چت
نه اصلا حالا اگر داشت مثلا شما اصلا از کجا تلفن میکنید
از استرالیا زنگ
خب از در استرالیا پسر و دخترای 15 ساله بچهای کلاس 11 که پسر شما هست اونجا از اگر 100 تا بچه هست چند تاشون به هر حال دوست پسر و دختر دارن یا پسر و دختر با هم حرف میزنن
بله زیاد
است خب شما چرا میخواید بچه را غیر عادی بار بیارید چرا میخواید بچه را غیر طبیعی بار بیارید برای چه اشکالی داره من فرزند شما قراره با جنبه ها و جلوه های دیگه زندگی آشنا بشه قرار بشه خودش رو بشناسه جنس مخالف بشناسه
یعنی من فقط میخواستم ببینم که این مثلا مشکلی در آینده
اصلا بیاره نه اصلا من نمیدونم چه مشکلی میتونه بیاره مگر به من بفرمایید تمام این بچه‌ای که
خواست تحصیلی کنه بخاطر این درسش خیلی خوبه
خب نه شما میذاره مسئله دارید شما ممکنه من بفرمایید این همه بچه ها و استادانی که در جهان هستن اینا غیر از درس کاری دیگه نمی کردن شما برید سراغ همون استادای دانشگاه بهشون بگید که آیا شما در سن 15 سالگی ای پسرید با دخترای دخترید با پسرها حرف نمی زدید رابطه نداشتید از 10 تاشون 9 تاشون میگن حتما داشتیم پس جلوش رو استادم شده شما که نمیتونید از عزیزی بچه ناقص الخلقه بار بیارید که فقط در یک جنبه درس قوی بشه سرش گنده بشه بعد دست و پاش چی؟ اصلا عزیز هماهنگی و هارمونیست بلو کاری نکرده یه پسر 15 ساله ای که کلاس 11 است با یه دختر خانمی حرف میزن و میزنی که میزن چه اشکال داره؟
یعنی من اصلا دخالت نکردم
شما به اندازه کافی دخالت کردید ولی اگر یکی بتونه دخالت شما رو کم کنه خیلی خوبه
نه خیلی من فقط شما... دو هفته که متوجه فقط یه دفعه هم به تذکرم ندادم که مثلا دعوای چیز بهش گفتم که تو مطمئنی که به درست لطنه وارد نمیشه
حالا اومدیم مثلا فرض کنید فرزند شما ورزش میکنه یا نه
بله فوتبال میده
خب به درستش لطنه نمیزنه فرزند شما این ورانور با دوستاش میره یا نمیره
اینقدر زیاد
نخیلی خب اون که گرفتاریه خانم بیمار درست نکنی تا دستم به دامنتون
من اصلا
باورم نمیشه شما سرگاه خانم ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم ما نیومدیم تو این دنیا درس بخونیم اصلا فرزند شما بالاترین مقامات علمی رو داره نه آدم میشناسه نه از زندگیش لذت برده نه حس داره نه احساس داره نه دوست داره میخواد چیکار کنه با 7 دکترا تک تنها بری بشینه تو دابلتوار یا بری سر کلاس درس بده شما برش به عنوان مادرش برش دست بزنید من اصلا نمیفهمم عزیز ما یه رشد متعادل میخواییم من بچه هم حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن کتاب میتونستم حالا درس بی درس دو سه دفعه با معلمین مدرسه شون در افتادم وقتی کوچیک بودن که چقدر به اینا تکلیف مدرسه یا هوم ورک میدید ولشون کنی هفته صبح بیدارشون کنیم هشت تحویل شما میدیم سه اونیم برشون میدارید ولشون کنید دیگه اومدن زندگی کنن تو این دنیا نمیدن درس بخونن شما یه نگاه عجیب و غریبی دارید بعدم از این طریق میخواید هم احساس امنیت و آرامش کنید هم دلتون میخواد که اون فقط درس بخونه من اصلا همچی کسی نمیخوام من اصلا درس خون نمیخوام شما اگر با افکار من آشنا باشید، من بچه کتاب خون میخوام ولی درس خون اصلا نمیخوام. برای که درس خون یه آدم مجبور محکومی است که از سر وحشت و یا میل به اطاعت و فرمان برداری فقط داره درس میخونه. اولین فرصتی هم که بده کرد نمیخونه. جان
هم دقیقا مثل ما که بودیم وقتی مدرسه میرفتیم، به زور مدرسه میرفتیم.
رایت. بنابراین این بلا رو سرشون نیارید عزیز. ما امروز از نظر علمی دقیقا میدونیم کودک میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی و این آخرش مهمتره، با آزادی و امنیت رشد بکنه. هیچ احتیاجی به این که باید نگران باشه و غمگین باشه و خودشو محدود و مقید کنه و فکر کنه فقط زندگی یه چیزه نیست، اسم این ناقص الخلقه بودنه. من با استادانی روبرو شدم تو کار تراپی که خیلی مشخص بهش برگشتم گفتم آقای دکتر، خانم دکتر، شما ناقص الخلقه، شما اصلا آدم به درد بخوری نیستید. یه دستای بزرگی دارید 5 متر، بقیه بدنتون شده 1/4 یه آدم. خب خیلی باعث تأسفه. ما قراره عزیز یه فرزندی داشته باشیم که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، پدر خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، همشهری خوبی باشه، توی کار ورزش باشه، تو کار فعالیت‌های اجتماعی باشه، تو روابط انسانی باشه، تو خدمت به دیگران باشه، کاری هم داشته باشه، زندگیش هم بچرخه. هدف این نیست که ما یک کسی داشته باشیم که گرفتار توحش تخصص بشه. اصلا یه همچین موجودی به درد هیچ کس نمیخوره. شما تو هر زمینه اسم این عادت است و اعتیاد، اسم این تنگ نظری و در حقیقت بستن خود و محدود کردن و قید و بند به خوده. من اصلا باش راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم بی خودی فرزندتون رو برای اینجور چیزا گرفتارش نکنید. بعدم این نوع بچه ها دوتا حال پیدا میکنن، یا آنچنان بسته و زبان بسته میشن که آخر کار به صورت برده و بنده و بره گرفتار بردهدار و ارباب و گرگ میشن، یا طغیان میکنن. یعنی یه دفعه میزنن همه چیز رو به هم میریزن و شما گرفتار میشید. تازه این کنارش خطر مشکلات روانی هم وجود داره.
خیلی پسر آرومیه، یعنی که تمام فامیل ازش تعریف میکنن، یعنی خیلی پسر خوبی آرومه.
ببخشید آرامشش تعریف نداره. یعنی ببینید شما همینجا من با شما گرفتاریدم، من از یه بچه مطیع، از یه بچه آروم، برای چی بچه باید آروم باشه؟ چرا نباید پرجوش و شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و بازی باشه؟ چرا هیجان نداشته باشه؟ چرا شادی نداشته باشه؟ چرا لذت نداشته باشه؟ بله اصلا ما درس بخونیم که بعدش چی بشه؟ که مثلا کتاب نوشته باشیم که به رخ این اون بکشیم، نشونشون بدیم، به رخ اونا بکشیم. آیا ما میخوام فقط دل اون خوش باشه که مثلا یه خونه ای داره به جای 2 بدروم 12 اتاق داره که پول داره خریده، که میخوام چیکارش کنیم؟ یه ذره بپرسید میخواید کیو داشته باشید عزیز. اصلا من با این کار موافق نیستم. من تا بچهای باهوش رو چرا با شما سر اون فرستادن مدرسه مسئله دارم؟ بچهای باهوش رو معتقد هستم که بچه باهوشه بذارید 2-3 آلت موسیقی بنوازه، بذارید 2-3 ورزش رو توش پیشرفت بکنه، بذارید درگیر فعالیت‌های اجتماعی و عمومی بشه، بذارید شبکه‌ای از دوستان و آشنایان رو داشته باشه. نه اینکه بچه باهوش حالا بذارید دفعه همه شیمی رو بدونه یا همه اقتصاد رو بدونه یا همه بیولوژی رو بدونه. می‌خوام چیکارش کنیم؟ ما نیومدیم کسی اینجا قربانی و فدای دیگران کنیم. ما اومدیم زندگی کنیم، با دیگران هم همکاری و یاری و محبت داشته باشیم. و اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی این اصلا از بچه یک بعدی یک قطبی در نمیاد. یعنی من اگر جای شما باشم یه مقدار فرصت و آزادی بهش بدم تو ورزش، تو فعالیت، بس فوتبالش هم بس هفته یکی دو روزه، در حالی که بچه تو این سن و سالی که شما میگید اقلا باید هفته 15 ساعت تو کار ورزش باشه. یعنی حداقل برای که بدن او احتیاج داره که بهش فرصت رشد بده. شما مطالعاتو نگاه کنید، بعد از تولد سلولای مغزی در 2 حالت فقط تولید میشن. قبلا اصلا فکر بیاریم انسان با سلولای مغزی و کانکشن ها و ارتباطاتی که به این دنیا میاد تا آخر عمرش، بعد فهمیدن نه، سلولای مغزی در 2 مرتبه انسان سلول تازه مغزی تولید میکنه. یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات تازه و جدید که بچه‌ها با چیزهای مختلف حتی با یه آشنایی که همین دختر خانمه روبرو میشن. دوم ورزش، اسپورت. یعنی این دوتا، حتی مطالعه نیست، علم نیست، ورزشه. و هیجان مربوط به یک تجربه تازه جالب، و بنابراین از اون محرومش نکنید. حتی عشق یه چیزیست که انسان میشکفه باش، در حالی که من شما وقت نگران هستیم که میخواد چیکار بکنیم، ولی تو این دنیا زندگی کنیم، کتابار بریزه تو مغزش خب که چی بشه؟ ما قراره هر چیز اندازه داره عزیز، مهمترین مسئله در زندگی اون توازن و بالانسه. یعنی شما یه آدمی میخواید که در زمینهای مختلف هم طور که عرض کردم باشه، یعنی پسر شما تو 20 تا چیز خوب باشه. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن اصلا میگفتم من پسر خوب دوست ندارم، من بچه متوسط دوست دارم، من اصلا خوب دوست ندارم، متوسط تو همه چی، متوسط. حتی خدا هم عقلش رسیده بیشتر آدم متوسط خلق کرده، بیشتر ما، بیشتر آدمای دنیا متوسطن. آدم باید متوسط باشه. روزی که شما اولید از پا در میایید، تنهایید، جدایید و مضطربید و نگران، ممکنه به درد دیگران بخورید ولی به درد خودتون نمیخورید. ما نمیدیم تو این دنیا دانشمند تحویل بدیم، ما اومدیم یه انسان خوب تحویل بدیم که خوب زندگی کنه و به دیگران هم فرصت خوب زندگی کردن رو بده و به دیگران کمک کنه. ولی این بسیار متفاوته تا اینکه خودش رو آتش بزنه تا دیگران رو گرم کنه.
بله آقای دکتر، من با شما موافقم. فقط یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
این راجع به پسرم نیست، راجع به خواهرمه. خواهر من تا تقریبا 3 ساله که با یه آقای، خواهرم 27 ساله است، این نامزدش 45 ساله است.
ایشون به من بفرمایید نسب کنید این آقای چه
ندارم که مثلا نظر بدم به زندگیشون
شما.
یعنی مثلا وقتی من میفهمم رفتم دیدم این نامزدشو، یعنی الان مخالفم
شما،
مثلا
سب کنید چون من زد دارم میرسم پیام. من و شما به عنوان پدر و مادر، خواهر و برادر، به عنوان یک کسی که به کسی نزدیکیم، صمیمانه صادقانه نظرمون رو بدون انتقاد، بدون حمله بیان میکنیم که من فکر میکنم ما در دنیای زندگی میکنیم که ازدواج مال دو تا آدم شبیه و مانند و برابره، فاصله سنی اینقدر معمولا موضوع و مسئله است. فاصله سنی در آغاز زندگی 1 ساله با 2 ساله خیلی متفاوته، 90 هم با 91 خیلی متفاوته، چون 90 زنده بود 91 مرد. بنابراین الان ممکنه اونقدر تفاوت ها خودشو نشون نده و این یه موضوعی است که اگر این مسئله است، به نظر من یه اشکالی است با یه کسی در این باره صحبت کنید. و من نه اینکه با این ازدواج یا این رابطه مخالفم، من یه چنین رابطه ای رو درست و خوب نمیبینم. این رو حق داره
این آدم که میخواد باهاش ازدواج کنه، افسردگی هم داره.
من کاری با اون ندارم. شما حالا میتونید بعدم بگید ضمناً شنیدم یا فکر میکنم یا گفتن افسردگی هم داره. بنابراین یه بسا خواهر شما هم این شما دنبال یه شکار میگرده که آدمی باشه، به هر حال اوشون بتونه امتیاز و برتریش داشته باشه. چرایش مسئله است. من یه CD بیرون دادم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، چرا آدم ها از این کارا میکنن، دلایل خودشو داره عزیز. بنابراین یه ذره نظرتون رو، عقیدتون رو شما آزادید، حق درسته بدون حمله به عنوان یه نظر که میتونه درست یا غلط باشه بیان کنید. امیدتون این باشه و توصیه‌تون این باشه که با یه کسی که آگاه و دانای تو این زمینه صحبت کنین، مشورت کنین، خاطر راسته باشه که انتخاب درستی میکنین. این اون حرفی است که میتونید بزنید که معمولا هم میتونه مفید و مؤثر واقع بشه اگر به درستی بیان بشه حداقل از جانب شما. ولی به هر حال افراد به دلایل مختلف هم انتخاب میکنن، هم به دلایل بسیار زیادی اشتباه میکنن. نتیجتا شما فقط کمکش کنید که اگر احتمالاً این میتونه موضوعی رو حل کنه براش بکنه. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی زیاد
تشکر. خداحافظ. تمام. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شدن، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجه انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای تو میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو از روز یا در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایروین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت و سفری 7 شب و 7 روزه داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از 2 بندر بسیار زیبای کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز 30 دسامبر یک شنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید.
بفرمایید خانم.
من اولا سپاسگزارم از اینکه اینقدر صبر کردی. شما از ساعت 3 رو خط بودید. ممنون توشم. اگر بلندتر صحبت کنید. شما خط پنجم ما بودید ولی خوشحالم به خدمت هستم. جان بفرمایید.
ممنون. امیدوارم که عمر طولانی داشته باشید، حداقل 30 سال دیگه ما.
من به هر حال این سفارش شما رو به بارگاه الهی میفرستم. امیدوارم به خاطر شما مورد قبول واقع بشه. به هر حال معمولا خدا میدونید به همه دعاها جواب میده، میگه نه، ولی خب حالا ولی شما شاید فرق بکنه. جان
مرسی. میخواستم راجع به بیماری دو قطبی و شوک مغزی سوال کنم. حالا نمیدونم این کیس رو بگم یا اینکه کلی توضیح بدید بهتره.
من پاسخم مشخصه. ببینید عزیز، با توجه به این ما با یه بیماری روبرو هستیم به اسم دو قطبی بایپولار که منیک دیپریشن، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی با هم طرف در قله ها زندگی میکنه و هم در دره ها و معمولا تو جاده نیست. احتمال به کار گرفتن شوک الکتریکی معمولا برای افسردگی است و بنابراین وقتی که مخصوصا افسردگی ها عمیق و سنگینن ممکن است که از این راه و روش استفاده کنن. وقتی که به دارو فرد جواب نمیده، وقتی که به تراپی جواب نمیده یا همکاری نمیکنه و ضمناً برای خودش و دیگری خطر داره، احتمال هست که به عنوان آخرین راه حل ازش استفاده کنن، چون شوک الکتریکی معمولا مغز رو به هم میریزه، مقداری از سلولای مغزی و کانکشنای مغزی رو از بین میبره. فردی که به دلیل اون نظام ذهنی و یا مغزی این گونه یا آن گونه حس و احساس میکرده و عمل میکنه نمیکنه. به هر حال یه اختلال و اشکالی رو شما در به وجود میاد، درست پس که میاد بازی کسی رو به هم میزنه دیگه نمیتونن بازی کنن و پیامدهای به هر حال کمی بد و منفی داره. ولی عرض کردم در مواردی که فرد به دارو جواب نمیده، به روان درمانی جواب نمیده یا نمیخواد از اینا استفاده کنه و خطر برای خودش و دیگران داره، خب به هر حال برای حفظ جان خودش و دیگران یا برای یه مقدار بهتر شدن اوضاعش از این سیستم استفاده میکنن. برخی از جوامع از جمله در ایران خیلی بیشتر از این استفاده میکنن، در کشورهای مانند امریکا خیلی خیلی کمتر، به دلیل اینکه معمولا همچنان از راهها و روشهای دیگه استفاده میکنن به این امید که کار به اینجا نرسه. ولی اگر چاره ای نبود در همین امریکا هم از این برای معالجه برخی از بیماری ها به ویژه افسردگی استفاده میکنه.
بله، این یه تک فرزند 17 ساله هست که تشخیص دو قطبی رو براش داده بودن. بعد اینطوری که من متوجه شدم قرصای ضد افسردگی رو که بهش داده بودن، مثل این که عوارض جانبیش این بوده که برای افراد زیر 20 سال ممکنه که خودکشی رو درش تشدید بکنه در این افراد. بعد این یه شب قرص میخوره 100 تا و خودکشی میکنه که البته میبرن صبح بیمارستان و نجاتش میدن. بعد یکی از دکتراش گفته بوده که شوک مغزی داره، دکتر بعدی گفته بوده که احتیاجی نیست. حالا این یه بچه‌ای هست که وابستگی شدید به مادر داره و ترس شدید داره، الان کنکوریه، ترس شدید از این داره که اگر کنکور قبول نشم منو میبرن سربازی. میخواستم ببینم واقعا چجوری میشه برخورد کرد که یه جوری وابستگی کمتر بشه و اینکه خب سربازی حالا یه چیز وحشتناک هم نیست و مرگ نیست به قول معروف، مثل هزاران هزار نفر
که میرن. سب کنید. بذاری اول دوسته تحل کنید. اول اینکه برخی از اوقات میان 1 در 1000 و 1 در 10000 برخی از قرص های ضد افسردگی زمینه ای رو برای فرد برای خودکشی فراهم میکنه پذیرفته است، ولی 1 در 1000 1 در 10000. دوم قرصهای دیگری هستن که این چنین نیستن، پس بنابراین میشه از اون استفاده کرد و مواظب و مراقب بود. مطلب اول. موضوع دوم، اگر بچه ایست در حدی که خانواده ارجمندش مانند شنونده گرامی قبلی حالا انتظار بچه ای که تا پای مرگ رفته و یا میخوان شوک الکتریکی بهش بدن، حالا یه دفعه او رو نگران کنکور کردند و او نگران کنکوره، خب نشون دهنده این است که من رو اتومبیل سواری شما یه دفعه بار یک کامیون 300 تنی رو یا 30 تنی رو میخوام بذارم، واقعا بی‌انصافی است. یعنی این اتومبیل له میشه بدون که فایده‌اش بشه. سومی مسئله که شما میفرمایید، به من میگید وابستگی به مادر داره، این خودش نشون دهنده بیماری و گرفتاری فامیل و خانواده و مادر در ارتباط با بچه. اینکه با سرعت میشه وابستگی رو چه کاری کرد؟ تقریبا هیچ. یعنی اینا مثل این است که شما من بفرمایید کسی
100 پوند اضافه وزن داره یا 50 کیلو اضافه داره، میخوایم برای هفته آینده ماه آینده درستش کنیم. نه، این کار این گونه شدنی نیست. این کار زمان میخواد و قرار است که کارهایی برای صورت بگیره. و متاسفانه حرفتون درسته. یه دلیل، من توی بحث فکر کنم 14 تا دلیل برای افسردگی بردم، یکیش متاسفانه وابستگی است. یعنی این یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست و پدر و مادرها به دلیل گرفتاری‌ها و بیماری‌های خودشون این وابستگی رو در بچه‌هاشون تشدید می‌کنن. نه، من فکر می‌کنم که یه همچین بچه‌ای که ضمناً انتظار ازش هست که در کنکور قبول بشه، یه همچین بچه‌ای که تا اینجا آمده معمولاً احتیاجی به شوک الکتریکی نداره، یه روانشناس و روانپزشک خوب از اختش برمیان که او رو با خودش و با زندگیش و با ماجرای آیندهش و اینها یه جوری همراه کنن. ضمناً شاید اگر موضوع در این حد و سطح هست، بشه شرایطی فراهم کرد که اولا یه جایی بالاخره قبول بشه، یا اینکه ترتیبی برای خرید سربازیش یا خروجش از ایران فراهم کنن. یعنی ما هنوز راه‌های دیگری داریم که به جای بریدن دست و پا میشه احتمالاً یه مقدار دست و پا زد و یه کارایی رو کرد. من فکر نمی‌کنم که ما خودمون قرار در مقابل یه چنین در حقیقت گزینه‌های قرار بدیم که فقط همینجوری بد است و بدتر و بدترین. من با هیچ کدوم از این مطالبی که شما اشاره فرمودید و انتخابا و تصمیمایی که راجبش گفته شده راحت و راضی نیستم. یعنی من فکر میکنم از 100 تا بچه مانند او در حدی که شما اشاره کردید، 90 تاش به راحتی هم میشه کمکشون کرد، هم برای بقیه زندگی میشه آمادهشون کرد، بدون اینکه احتیاج به شوک الکتریکی داشته باشن، چون اون معمولا تو این سن و سال و دادن شوک خیلی چیزا رو برای همیشه برای او به هم میریزه. و تازه ماجرای شوک الکتریکی درمان موقتی است، اونم وقتی که به درستی صورت بگیره، که خود این مهارت و تخصص برخی از اوقات در برخی از جهان نیست، چون این کاری نیست که شما برق رو به مغز وصل کنید. نه، ماجرا در جهت انتخابش، چگونگیش، این خودش تخصص نسبتاً پیچیده‌ای رو داره که برخی از اوقات نبودنش به جای اینکه کارا رو درست کنه میتونه تازه خرابم بکنه. بعدم شوک الکتریکی جز در موارد خیلی خیلی کم پایان بیماری و گرفتاری نیست. این درست مثل این است که من و شما به دلیل درد پا پامون رو قطع کنیم، حالا ممکنه درد پا نداشته باشیم ولی درد بی پایی میتونه کار دستمون.
بله، بعد این خودش میخواد که مثلا کنکور حالا یه رشته خوب قبول شو، میگه من میخوام بهترین باشم، پدر مادرش بهش میگن ما تو رو همینطوری که هستیم قبول میکنیم.
نه نه، ببینید، سب بذار من شما رو همینجا رو کمک کنم. ببینید عزیز،
بله.
پدر و مادری که برای مدت مثلا 17 سال یا یه بسا 10 سال یا 5 سال این حرفا رو هزار بار زدن، حالا نمیتونن نظرشون عوض کنن، اصلا بچه ها زیر بارش نمیره. یعنی میخوام به شما بگم من متاسفانه با بچهای بسیار روبرو بودم که به فرض بفرم، حالا نه به این وضع، پدر و مادر مثلا دل شما واسه بچه درس بخونه و بچه نخونده، بعد حالا پدر و مادر بزنن که در تنگنا قرار گرفتن یا مثلا نگران خودکشی بودن یا دست به خودکشی زده، مثل این مثلا گفتن اصلا برای ما مهم نیست، اصلا بچه باور نکرد، تازه بدتر هم شده. ببینید، اینا احتیاج به یک کمک حرفه‌ای داره. پدر و مادری که این حرفا رو میذارن از سر ناچاری، تازه به بچه بیشتر این پیامو میدن که تو اینقدر بدبختی، با ما از تو بدبختر که دیگه تو ما از درس تو هم گذشتیم. بنابراین موضوع جدی است عزیز، یعنی اینا اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. ما پدر و مادرها قراره بدونیم داریم چه چیزی رو در وجود بچه‌مون میکاریم و اگر اینو به درستی انجامش ندیم بعدن باش گرفتار میشیم، چون یادتون باشه اینا رو به این راحتی نمیشه کن. عرض من این است که این گفتگوها از جانب پدر و مادر کمک نمی‌کنه. بله، پدر و مادر یا حتی شادم مسئولیت کمی داشته باشن، ولی وقتی به وابستگی اشاره می‌کنید معناش این است که دارن که همه راه رو غلط رفتند. حالا یه دفعه دکتر نمیشم من که 20 نفر غذا دادم، هر 20 نفر با 20 غذا فرض بفرمایید مسموم کردم، حالا که دیگه دکتر متخصص رفع مسمومیت نیستم، این کار دکتره. من اگر جای شما باشم تمام تاکید رو روی یک چیز میگذارم، دکتر خوب پیدا کنید و فرزندتون رو به او بسپارید و بعدم برای موضوع و مسائلی که داره ببینید که راه‌های دیگری که وجود داره، که از جمله در حدی که من میدونم ولی میتونم اشتباه کنم، خرید سربازیشه اگر مثلا میشه، فرش که سهل، لازم شد بانک رو هم بزنید، پولش رو بدزدید بدید سربازیشو
بخرید بچه‌ای که اینقدر نسبت به این موضوع حساسه و به این ماجرا پایان بدید تا اینکه بخواید فرزندتون رو با شوک الکتریکی بعدن راهی دانشگاه کنید. من یه مقداری در این مورد شک دارم.
مرسی. فقط یه سوال کوچیک بکنم، این خانواده مشکل مالی دو سه سال داشتن، یه مقداری بدشانسی های و دست دادن یه سری مال و اینا، آیا محیط متشنج خانواده میتونه در شکل گیری دو قطبی نقش داشته باشه؟
همیشه عزیز ببینید، ماجرای دو قطبی همینقدر که کودک با امنیت و آرامش که نتیجه توجه و محبت بزرگ نشه آسیب میده، همینقدر که در بزرگسالی نگران موضوع ها بشه به هم میریزه. در حقیقت شما درست مثل این است که بگید یه چوب خشک، حالا خیلی هم بخوایم دولا و سلاش کنیم، خب بدون تردید خورد میشه. نه کاملا عزیز، یعنی ببینید شما دارید به من گزارش یه خانواده ای رو میدید که موضوع و مسائل و مشکلاتی داشتن و به طریق درست با اونا برخورد نکردن، ای بس با خارج از کنترلشون هم بوده، حالا نمیخوام اونا رو مسئول و مقصر بدونم، و الان به یه بنبستی و با یه مسائل جدی روبرو شدن و جز افراد متخصص حرفه‌ای نمیتونن کمکشون. الانم موضوع اصلی و اساسی سلامت فیزیکی و روانی این بچه هست، چیز دیگه مهم نیست. ولی اینکه پدر و مادر که این براشون مهمترین مسئله است بخوان موضوع دیگر رو نادیده بگیرن درست نیست. اینی که بقیه‌ای که براشون مهم هست میتونن کمک بکنن و بعدم اگر این بچه رو بشه از این دوران بحرانی گذرون، بعدن احتمالاً میشه خیلی کارا رو که دوست داره یا درست میدونه یا خانواده میخوان در موردش اعمال کرد. ولی اگر اینجا اشتباه بکنیم باز همون گرفتاری قبلی پیدا میشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم تمنام کنم لطف کرد. شنگان عجبن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلی گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با کیسی است که دفتر ما بر علیه خانم انجلینا جولی داره. همونجوری دوستان از برنامه‌های قبلی اطلاع دارن، لافرم ما رو حدود 3 ماه پیش استخدام کردن به خاطر اینکه موکل ما ادعا میکنه که آقای جیمز برداک ادعا میکنه که یه فیلمی که خانم انجلینا جولی هم نوشتن، هم کارگردانی کردن، هم تهیه کردن با کمک دیگران به نام In the Land of Blood and Honey که دسامبر پیش به اکران رفت در آمریکا، بر اساس کتاب ایشون تهیه شده بدون اینکه از ایشون اجازه گرفته شده باشه و در نتیجه کپی رایت آقای جیمز برداک موکل ما به واسطه این فیلمی که خانم جولی و استودیوشون درست کردن نقض شده. این به خاطر کپی رایت وایلیشن ما الان سو کردیم خانم جولی و استودیوشون رو، بعد این کیس الان در جریان هستش. علتی که من این موضوع در این برنامه مطرح می‌کنم اینکه یک شنبه پیش من مهمون یک برنامه رادیویی محلی آمریکایی بودم که در سان دیگو واقع است، این اسکار رادیویی، و اینا هفته یک برنامه دادن، در یک ساعت برنامه دادن در رابطه با Lawyer in Blue Jeans که این برنامه موضوع حقوقی روز رو مطرح می‌کنه و از وکلای مطرح محلی دعوت می‌کنه که شرکت کنن و سوالات شنوندگان رو پاسخ بدن. و وقتی من در این برنامه شرکت کردم، تعجب این بود که بیشتر سوالاتی که هم مجری برنامه هم کسایی که زنگ می‌زدن داشتن در رابطه با این کیس بود که می‌خواستن بدونن که این کیس در چه مرحله‌ایه، ما چه برنامه‌ای داریم و غیره و غیره. و این جالب اینه که بدون اینکه من اطلاعی بهشون بدم در این برنامه، خود شنوندگان اطلاعات لازم رو از طریق جراید به دست آورده بودن که لافرم ما الان اینوالو هستش. در صورت جلسه اول دادگاه در این جمعه نهم نهم نوامبر تشکیل میشه. این اولین جلسه دادگاه با حضور وکلا و قاضی هست و این یه برنامه قاضی به ما میده که کیس رو از الان تا آخر محاکمه به ما مشخص میکنه که کی هستش. و اونجوری که ما شنیدیم خانم انجلینا جولی هم ممکنه در این برنامه شرکت